اولین چیزی که از آثار محسوسات که معقول بالقوه هستند و در خزانه متخیله حافظه مجتمع هستند حادث می شود بدیهیات است و آن عبارت است از اولیات و تجربیات. در مبحث عقل و معقول اسفار پس از آن که عمل آلات حسیه را بیان می کند و می گوید حواس به منزله جاسوس های مختلفی هستند که از نواحی مختلف خبر می آورند و نفس از طریق این جاسوس ها بهرمند می شود، این طور به گفته خود ادامه می دهد. سپس این تصورات حسیه نفس را مستعد می کند برای حاصل شدن بدیهیات اولیه تصوریه و بدیهیات اولیه تصدیقیه. در اینجا بین مناسبت نیست که گفتار متکلم و مفسر معروف امام فخر رازی در تفسیر کبیر را نیز نقل کنیم. فخر رازی در جلد پنجم تفسیر کبیر در ذیل آیه کریمه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خدا شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیزی نمی دانستید و از برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد که سپاسگزاری نمایید. آیه 78 از سوره نحل می گوید نفس انسان در آغاز خلقت از جمیع علوم و معارف خالی است و خداوند حواس را به او عنایت فرمود تا از این راه علوم و معارف را استفاده کند. وی از جمله لا تعلمون شیئا استفاده می کند که نفس انسان در آغاز کودکی واجد هیچ معلومی نیست و از تعقیب این جمله به جمله و جعل لکم السمع والابصار والافئده استفاده می کند که آغاز نقش بستن علوم و معارف بر لوح ضمیر انسان از مجرای حواس است. سپس به طور تفصیل وارد این مطلب می شود و ابتدا به صورت اشکال می گوید تصورات و تصدیقیات یا بدیهی هستند یا نظری، و البته نظریات باید از بدیهیات کسب شوند، پس می باید بدیهیات قبل از حصول نظریات در ذهن وجود داشته باشند. و در اینجا این سؤال یا اشکال پیش می آید که آیا خود بدیهیات از کجا پیدا شده اند؟ آیا از آغاز خلقت همراه بوده اند یا آنکه بعد پیدا شده اند؟ شق اول یقیناً باطل است، زیرا ما می دانیم که جنین در رحم مادر به هیچ بدیهی علم ندارد. مثلا نمی داند که اجتماع نقیزه این محال است یا اینکه کل اعظم از جز است. و بنابر شق دوم لازم می آید که بدیهیات نیز کسبی باشند و اگر کسبی باشند می بایست از علوم دیگر اکتساب شوند. و لازمه این مطلب این است که تمام بدیهیات مفروضه ما نظری باشند و به علاوه این رشته تا بی نهایت پیش خواهد رفت و به جایی نخواهد رسید. فخر رازی پس از ذکر این اشکال می گوید این اشکالی است بسیار قوی و خودش این طور از اشکال جواب می دهد. شق دوم را اختیار می کنیم و قبول می کنیم که بدیهیات در آغاز نبودند و بعد حاصل شدند و لازمه این مطلب کسبی و نظری بودن نیست، زیرا حصول بدیهیات با اعانت حواس سمعی و بصری انجام می‌یابد، نه از راه کسب و نظر و استدلال. سپس به تفصیل بیشتری در اطراف این جواب می‌پردازد و آن تفصیل خالی از نقصان هم نیست. این بود نظریه دانشمندان اسلامی در این خصوص، ولی در این حال در نظریه این دانشمندان یک قسمت مهم دیگر تاریک است و آن قسمت مربوط به کیفیت انتزاع بدیهیات اولیه عقلیه از محسوسات است. این دانشمندان با این که تصریح کردند که عقل قادر نیست تصوری را از پیش خود ابداع نماید و حتی بدیهیات اولیه تصوریه منطق که موضوعات غالب مسائل فلسفه اولا را تشکیل می‌دهند امور انتزاعی هستند، کیفیت انتزاع این مفاهیم و اینکه ذهن چگونه عمل می‌کند و از چه راه و به چه ترتیب به این مفاهیم نائل می‌شود با کمال اهمیتی که دارد بیان نکردند. این دانشمندان همواره در منطق و در فلسفه از یک سلسله معانی و مفاهیم از قبیل مفهوم وجود و عدم و وحدت و کثرت و ضرورت و امکان و امتناع و غیره به عنوانهای مفاهیم انتزاعیه یا معقولات ثانیه یا خارج محمول یاد می کنند و اشعار می دارند که این معانی و مفاهیم به طور انتزاع از معانی دیگری ماهیات از قبیل اسب و درخت و انسان و سفیدی و سیاهی و شکل و غیره به دست آمده، ولی هیچ گونه توضیحی نمی‌دهند که این انتزاع یعنی چه و چگونه این معانی از آن معانی با اینکه مفهوم‌های مغایر آن مفهوم‌ها هستند زاییده شده‌اند. و آیا واقعاً ممکن است که یک مفهومی مفهوم دیگر را بزاید و یک معنایی که قبلا از راه حس مثلا وارد ذهن شده، یک معنای دیگری را که ذهن نسبت به اون بی سابقه است و از اون به کلی خالی و عاری است بدون بال خود بکشاند. در این مقاله برای اولین بار در تاریخ فلسفه به این مطلب مهم توجه شده و کیفیت و ترتیب انتزاع این مفاهیم به اضافه یک رشته مطالب اساسی دیگر بیان شده است. صفحه 23، نظریه های جدید. در اروپا از قرن 16 به بعد مسئله بالا به صورت و شکل دیگری مورد گفتگو واقع شده و مشاجره عظیمی برپا کرده است. سیر این مسئله در میان اروپاییان با آنچه در بالا گذشت از لحاظ شکل و کیفیت مختلف است. دانشمندان اروپایی در مسئله بالا راه حصول علم دو دسته هستند، عقلیون و حسیون. عقلیون این دسته معتقدند که ادراکات ذهنی بر دو قسم است. یک قسم همان هاست که مستقیما از راه یکی از حواس وارد ذهن شده است و قسم دوم آنهاست که عقل از پیش خود آنها را ادعا کرده است و آنها فطری و خاصیت ذاتی عقل هستند. به عقیده عقلیون این گونه تصورات هیچ مبدع و منشأی جز خود عقل ندارد و این تصورات قبل از هر حس و احساسی برای عقل حاصل هستند و اگر فرض کنیم که هیچ صورت محسوسه‌ای وارد ذهن نشود، باز ذهن از خود و پیش خود واجد این تصورات است. دکارت که سردسته عقلیون است، پاره‌ای از مفاهیم و تصورات را از قبیل وجود و وحدت و حتی بعد و شکل و حرکت و مدت را نام می‌برد و می‌گوید این تصورات هیچ گونه استنادی به حس ندارد و فطری و ذاتی عقل است. بعد از دکارت جماعتی از فلاسفه پیدا شدند که اصول عقاید دکارت را با فی الجمله اختلاف پذیرفتند. به عقیده دکارت و سایر عقلیون، علم حقیقی که قابل اعتماد و اطمینان است همان است که از راه معقولات فطری به دست آمده باشد. ما در مقدمه مقاله 4 به مناسبت این گفتار دکارت و پیروانش را نقل کردیم. رجوع شود به جلد 1 صفحه 161 و 162. کانت نیز به وجه دیگری قائل به معانی فطری شد و یک رشته از تصورات دیگری را ما قبل حس و احساس خواند. در عقیده کانت مفهوم زمان و مکان و آنچه منشأ از این دو مفهوم است از این قبیل است. به جمیع مفاهیم ریاضی را فطری و ما قبل حس و احساس می‌داند. روی نظریه عقلیون عناصر ساده اولیه عقلیه بر دو قسم است. قسم اول معقولاتی که از راه یکی از حواس خارجی یا داخلی وارد ذهن شده است و قوه عاقله با نیروی تجرید از آنها صورت کلی و معقول ساخته است. قسم دوم معقولاتی که فطری و خاصیت ذاتی عقل است و هیچ گونه استنادی به حس و احساس ندارد. حسیون به عقیده این دسته تصورات فطری ذاتی معنا ندارد. ذهن در ابتدا به منزله لوح سفید و بی‌نقش است و به تدریج از راه حواس خارجی و حواس داخلی نقش‌هایی را می‌پذیرد. کار عقل جز تجرید و تعمیم یا تجزیه و ترکیب آنچه از راه یکی از حواس وارد ذهن می‌شود چیزی نیست. تمام تصورات ذهنی بدون استثناء صورت‌هایی هستند که ذهن به وسیله آلات حسیه از یک پدیده خارجی از قبیل سفیدی، سیاهی، گرمی، سردی، نرمی، درشتی و غیره یا از یک پدیده نفسانی از قبیل لذت، رنج، شوق، اراده، شک، جزم و غیره عکس برداری نموده و سپس با قوه تجرید و تعمیم از آنها معانی کلیه ساخته و با قوه تجزیه و ترکیب صور گوناگونی از آنها پدید آورده است. سردسته این جماعت جان لاک انگلیسی است و این جمله که گفته شده است در ملمثل لاتینی است از وی در این باب معروف است: در عقل چیزی نیست که قبل از آن در حس وجود نداشته باشد. روی این نظریه عناصر اولیه عقل بشر منحصر است به آنچه از راه یکی از حواس خارجی یا داخلی وارد ذهن شده است. در این مقاله هر دو نظریه معروف اروپا ابطال می شود و اثبات می شود که نه نظریه عقلی صحیح است و نه نظریه حسی، یعنی نه آنطوری که عقلیون فرض کرده اند عقل پاره از مفاهیم و تصورات را بالفطره و به ذات واجد است و نه آنطوری که حسیون پنداشته اند محتویات ذهن منحصر است به آنچه به وسیله یکی از حواس خارجی یا داخلی از یک پدیده خارجی یا از یک پدیده نفسانی صورت گیری نموده است. و به عبارت دیگر تحقیق می شود که نه آنطوری که عقلیون فرض کرده اند عقل دارای آن خاصیت ذاتی است که پاره از مفاهیم را از پیش خود ساخته و بدون وساطت و مداخله هیچ قوه دیگری ابداع نماید، و نه آنطوری که حسیون پنداشته اند کار عقل منحصر است به تجرید و تعمیم و تجزیه و ترکیب صورت‌های محسوسه، بلکه قوه مدرکه انسان یک فعالیت دیگری نیز انجام می‌دهد و ما او را نوعی خاص از انتزاع می‌نامیم و در این مقاله تحت عنوان اعتبار نام برده می‌شود. و همین اعتبار یا انتزاع است که بدیهیات اولیه تصوریه منطق و غالب مفاهیم عامه فلسفه را برای ذهن بشر به وجود آورده است و این رشته مفاهیم انتزاعی از آن جهت مفاهیم عامه خوانده می‌شوند که کلی‌ترین و عمومی‌ترین تصوراتی است که عارض ذهن بشر شده و کلی‌تر از این تصورات ممکن نیست، از قبیل تصور وجود و عدم، وحدت و کثرت، وجود و امکان و امثال اینها. این مفاهیم عامه به ترتیبی که گفته خواهد شد از لحاظ پیدا شدن برای ذهن مؤخرند از مفاهیم خاصه و بالاخص از محسوسات خارجیه و از این لحاظ در درجه دوم واقعند، معقولات ثانیه، ولی از لحاظ منطقی بدیهی اولی می باشند، یعنی از لحاظ فلسفی و روانشناسی در درجه دومند و از لحاظ منطقی در درجه اول. علاوه بر این جهت در این مقاله راه پیدایش یک سلسله تصورات دیگر که بعضی از آنها نیز بدیهی اولی هستند و بعضی نه، مانند مفهوم علیت و معلولیت و جوهر و عرض و حکم، که عموماً فلاسفه در بیان راه پیدایش این تصورات یا ساکتند و یا متحیر بیان شده و در بیان این راه از شهود نفسانی خاصی استفاده شده است که معما را حل و اشکال را برطرف می کند. توضیح این مطالب به تدریج در ضمن خود مقاله خواهد آمد. صفحه 26، تعیین حدود علم. این مسئله نیز به صورت و شکلی که در قرون اخیر میان دانشمندان مطرح است کاملا جدید و بی سابقه است و نتیجه توجه خاصی است که در قرون اخیر به عالم انسان و ادراکات ذهنی انسان شده است. البته سایر دانشمندان نیز در باب محدودیت علم بشر سخنانی گفتند، از قبیل اینکه حقایق عالم بی پایان است و قوه تفکر بشر محدود، پس علم کل نصیب کسی نمی شود، و یا اینکه در باب حقیقت وجود هستی گفتند که قابل معلوم شدن به علم حصولی نیست و آنچه با علم حصولی معلوم می شود از قبیل ماهیات است و امثال این گفتارها. ولی پیداست که هدف این دانشمندان در این سخنان با هدف دانشمندان جدید متفاوت و مختلف است. در میان دانشمندان جدید راجع به حدود علم دو نظریه است. الف، جمعی از دانشمندان معتقدند که قدرت قضاوت فکری بشر فقط در حدود فنومن‌ها، یعنی ظواهر و عوارض طبیعت و تعیین روابط و مناسبات آنهاست، و این ظواهر و عوارض همانهاست که قابل احساس و تجربه هستند، و اما تحقیق درباره کنه امور و ماورای عوارض و ظواهر طبیعت، خواه مربوط به خود طبیعت و خواه مربوط به ماورا طبیعه باشد، از دسترس قضاوت فکری بشر خارج است و آنچه هم تا کنون در این باره گفته شده اصل و مبنایی نداشته، صرفا لفاظی و خیال بافی بوده است. به عقیده این دسته علوم طبیعی از قبیل فیزیک، شیمی، زیست شناسی و امثال اینها معتبر است، زیرا در این علوم جز روابط و مناسبات ظاهری اشیایی که قابل احساس و آزمایش هستند مورد نظر قرار نمی گیرد. روانشناسی نیز معتبر است، زیرا این فن با اسلوب جدید خود از ماورای عوارض و حالات نفسانی از قبیل بحث از جوهریت و عدم جوهریت روح چشم می پوشد و صرفاً فنومن‌های نفسانی و روابط و مناسبات آنها را جستجو می کند. ریاضیات نیز معتبر است، زیرا اولاً پیدایش مفاهیم ریاضی از قبیل عدد، خط، سطح و جسم مبدا و منشأ حسی دارد و ثانیاً صحت مسائل ریاضی را می توان عملاً تأیید و تثبیت کرد. و اما آنچه از این قبیل نیست، خواه مربوط به طبیعت باشد، از قبیل بحث از حقیقت جسم طبیعی و اینکه آیا جسم در آخرین حد تجزیه خود مرکب است از اجزاء خالی از بعد، و یا آنکه واحد حقیقی جسم واجد بعد و شکل و مقدار است، و خواه مربوط به ماورا و طبیعه باشد، از قبیل بحث از وجود روح مجرد و وجود خدا و مباحث مربوط به جوهر و عرض و دور و تسلسل و مانند اینها، تحقیق با اسلوب فنی درباره آنها نفیان و اثباتن خارج از قلمرو فکر بشر است. حسیون که در بالا عقیده آنها را راجع به راه حصول علم بیان کردیم پیرو این نظریه اند، زیرا آنان از طرفی عقیده دارند که در عقل جز آنچه به حس در آمده باشد چیزی موجود نیست و کار عقل را منحصر به تصرف در صور محسوسه می دانند بدون آنکه بتواند غیر از صور محسوسه تصوری را زیاد کند، و از طرف دیگر به محدودیت عمل حواس پی بردند و دانستند که فقط امور معینی است که به احساس در می آید. از این دو مقدمه نتیجه گرفتند که قدرت قضاوت فکری بشر محدود است به امور حسی و محسوسات. لذا فلسفه به معنای حقیقی کلمه، یعنی فنی که صرفاً متکی به معقولات باشد، در نظر این دسته جز لفاظی و خیال بافی چیزی نیست. این گروه علم منفک از حس و فلسفه منفک از علم وجود ندارد. سیستم های فلسفی حسیون مانند خود علوم حسی محدود است به یک سلسله مسائل که از حدود توجیه عوارض و ظواهر طبیعت تجاوز نمی کند. معمولاً در اصطلاحات این دسته هرگاه فلسفه گفته شود منظور یک سلسله مسائل تعقلی و نظری خالص نیست، بلکه پاره از مسائل فیزیکی یا ریاضی یا علم نفسی و حتی اکثر منطقی که جنبه عمومیت بیشتری دارد به نام فلسفه خوانده می شود. به عقیده حسیون فلسفه اولا متافیزیک که قدما برای او شأن عالی و اهمیت فوق العاده قائل بودند و آن را فلسفه حقیقی و علم کلی و علم العلوم و علم اعلا می خواندند پایه و اساسی ندارد، زیرا مسائل وی از حدود ظواهر طبیعت و محسوسات بیرون است و لحاظا از حدود امکان بررسی بشر خارج است. از حسیون کسی که زیاد در این باره اصرار و پافشاری کرده آگوست کانت است و از عقلیون کسی که این عقیده را دارد کانت است. به عقیده آگوست کانت تاریخ فکر بشر تاکنون سه مرحله اساسی را پیموده است: مرحله افسانه‌ای و خیالی، مرحله عقلی و فلسفی، مرحله علمی و حسی. در مرحله اول که مربوط به دوران کودکی و توحش بشر است، بشر تمام حوادث را مربوط می‌کرد به ارباب انواع و ارواح طیبه و خبیثه. در این مرحله بشر هر حادثه‌ای را که می‌دید از قبیل برف و باران و قحط و فراوانی و مرض و صحت و صلح و جنگ آن را مربوط می کرد به اراده خدایان و دخالت ارواح نیک و بد. در مرحله دوم فکر بشر ترقی کرده و دریافته است که نمی توان حوادث طبیعت را با اراده خدایان توجیه نمود. علل حوادث طبیعی را باید در خود طبیعت جستجو کرد. لذا در این مرحله فرضهای عقلی را در توجیه حوادث پیش می کشد و پای قوای طبیعی و صور نوعیه و نفس نامیه و نفس حیوانیه و نفس ناطقه را به میان می آورد. این مرحله از مرحله اول کامل تر است، ولی آخرین مرحله نیست، بلکه حلقه متوسطی است که مرحله اول را به مرحله سوم مرتبط می کند. در مرحله سوم بشر متوجه شده است که آن فرضهای عقلی و فلسفی در توجیه حوادث بلا دلیل است و تنها راه صحیح آن است که از تحقیق کردن و جستجو کردن علل واقعی دست بکشد و فقط به تعیین روابط و مناسبات اشیاء محسوسه که وجود آنها محقق و مسلم است بپردازد و به جای آن فرضهای عقلی خود حوادث طبیعت را علت یکدیگر بشناسد. در این مرحله است که نظریات بشر جنبه ثبوتی و تحققی پیدا می کند، یعنی فقط حوادث محققه را دخالت می دهد و بس. آگوست کانت خود را واضع فلسفه‌ای می‌داند به نام پوزیتیویسم که آن را فلسفه تحققی یا ثبوتی یا وضعی یا ظاهری ترجمه کردند و خودش این فلسفه را نماینده مرحله سوم از مراحل سه‌گانه فکر بشر می‌داند. آگوست کانت مدعی است که الان هم که نوبت به مرحله سوم رسیده است، باز کسانی پیدا می‌شوند که هنوز طرز فکرشان متناسب با مرحله اول یا مرحله دوم است. ایزن مدعی است که یک فرد در دوره عمر ابتدا خیالی و افسانه‌ای فکر می‌کند، بعد اگر فی الجمله رشد پیدا کند طرز تفکرش عقلی و فلسفی می‌شود و هنگامی که پخته و آزموده شد طرز تفکر فلسفیش تبدیل به طرز تفکر علمی و حسی می‌شود. کانت نیز با آنچه از عقلیون است و به معانی فطری ذاتی عقل قائل است منکر اعتبار فلسفه اولاست. وی علم‌های مربوط به واقعیت‌های ماوراء ذهن را محصول همکاری عقل و حس می‌داند و مدعی است که حس تنها یا عقل تنها نمیتواند علمی بسازد. کانت علوم طبیعی را معتبر میداند زیرا محصول عقل و حس هر دوتاست. ریاضیات را نیز معتبر میداند زیرا هرچند در ریاضیات به عقیده کانت حس دخالت ندارد و عقلی محض است، ولی چون مسائل ریاضی مربوط به فرضیات خود ذهن است قهرن صادق است، زیرا عقل میتواند در آنچه خودش فرض کرده قضاوت کند. ولی فلسفه اولا معتبر نیست زیرا نه مانند طبیعیات است که حس بتواند دخالت کند و با شرکت حس و عقل صورت علمی به خود بگیرد، و نه مانند ریاضیات است که صرفاً قضاوت درباره مفروضات و مخلوقات خود عقل باشد. توضیح این مطلب لازم است که منکرین اعتبار فلسفه تعقلی محض که بارزترین مصداق آن فلسفه اولا و متفرعات آن است از دو راه مختلف استدلال می کنند و غالباً این دو راه از یکدیگر تفکیک نمی شود. 1. از راه علم النفسی، یعنی از راه این که مواد و عناصر اولیه ذهنی بشر برای حل آن مسائل وافی نیست، زیرا عناصر اولیه ذهن بشر منحصر است به صور حسیه و عقل کاری جز تصرف در آن صور حسیه نمیتواند انجام دهد و مسائل فلسفه تعقلی از حدود حس و احساس بیرون است. 2. از راه منطقی، یعنی از راه این که مقیاس صحت و سقم قضایای فکری بشر منحصر است به تجربه و آزمایش عملی و آن مقیاس های عقلی که منطق عقلی آنها را وسیله سنجش فکر و تمیز دادن صحیح از سقیم و صحیح از خطا می داند مفید و اطمینان بخش نیست. هر نظریه و فرضیه ای هرچند مربوط به فنومن ها و توجیه ظواهر طبیعت باشد که تحت آزمایش عملی در نیاید قابل اعتماد و اطمینان نیست و مسائل فلسفه تعقلی قابل آزمایش عملی نیست، زیرا مثلا نمیتوان آزمایش کرد که آیا وجود اصیل است یا ماهیت و آیا دور یا تسلسل ممکن است یا محال. ب. جمعی دیگر از دانشمندان جدید آن محدودیتی را که آن دسته در نظریه بالا برای علم قائل شده بودند منکرند و معتقدند که در ماورای محسوسات نیز میتوان قضاوت کرد. بعضی از این دانشمندان این نظریه را از آن جهت دارند که به تصورات فطری عقلی مستقل قائلند، از قبیل دکارت و پیروانش، و بعضی دیگر راه شهود و عرفان و سیر باطن را پیشنهاد و پیروی کردند. فلسفه هانری برکسون فیلسوف معروف عصر اخیر متکی به این نظریه است و بعضی دیگر از راه دیگر، و ما در اینجا خود را نیازمند به بیان نظریات آنان نمی دانیم. در این مقاله در ضمن این که پیدایش کثرت در ادراکات بیان می شود به هر دو اشکال منکرین اعتبار فلسفه تعقلی پاسخ داده می شود. از طرفی در خلال بیان کیفیت حصول تکثر در ادراکات گفتگوی مفاهیم متافیزیکی به میان خواهد آمد و معلوم خواهد شد که این مفاهیم از جنبه علم نفسی معتبرند و با آنکه مستقیما از راه حواس وارد ذهن نشده اند منشأ صحیح و معتبر دارند، و از طرف دیگر از جنبه منطقی ثابت خواهیم کرد که تنها معیار و محک صحت و سقم قضایا تجربه و آزمایش عملی نیست و حتی خود تجربیون بدون توجه به یک سلسله قضایای فکری خواه ناخواه اعتقاد جزمی دارند که قابل تجربه و آزمایش عملی نیست. به علاوه در آینده معلوم خواهد شد که بشر تا قبلاً به یک سلسله قضایای غیر تجربی اعتقاد نداشته باشد نمیتواند هیچ قضیه تجربی را بپذیرد. در خاتمه از بیان چند نکته زیر ناگزیریم. 1. اختلاف نظری که در مسئله راه حصول علم بین علمای شرق و غرب و حسی و عقلی هست مربوط به علمها و ادراکات تصوری، یعنی تصورهای ساده ابتدایی خالی از حکم است که عارض ذهن می شود، از قبیل تصور سفیدی و سیاهی و گرمی و سردی و خط و سطح و وجود و وحدت و کثرت و غیره، و اما علمهای تصدیقی یعنی حکمهای ذهنی که آن تصورات را به یکدیگر پیوند می‌دهد و وصل و فصل می‌کند از قبیل سفیدی غیر از سیاهی است، یا خط عارض سطح است، یا وجود مساوی با وحدت است، روشن است که از مورد نزاع خارج است، زیرا خود حکم صرفاً یک نوع فعالیت یا کار ذهنی است و هرگز نمی‌توان ادعا کرد که حکم از مجرای یکی از حواس وارد ذهن شده است. و همچنین نسبت به رابطه بین محمول و موضوع در خارج که حکم ناظر به آن است معنا ندارد که از مجرای یکی از حواس وارد ذهن شده باشد، زیرا نسبت در خارج واقعیتی جدا از واقعیت طرفین موضوع و محمول ندارد و آنچه از راه حواس وارد ذهن می شود عبارت است از صور واقعیاتی که در اثر تماس ویژه آن واقعیات با آلات حسیه در ذهن پدید آمده است. حکم فعالیت یا کار و قضاوت ذهن است در میان تصوراتی که از راه حس یا راه های دیگر وارد ذهن شده است. علاوه بر اختلاف نظر حسی و عقلی به ترتیبی که در باب تصورات جریان دارد در باب تصدیقات جریان ندارد. در باب تصدیقات اختلاف نظر دیگری می تواند وجود داشته باشد و آن اینکه تردیدی نیست که پاره از قضاوت ها خود به خود برای ذهن دست نمی دهد، یعنی صرف تصور موضوع و محمول برای قضاوت و حکومت ذهن کافی نیست. عوامل دیگری می بایست دخالت کند تا ذهن بتواند قضاوت کند و همچنین تردیدی نیست که یکی از عوامل مستعد کردن ذهن برای قضاوت و حکومت‌های جزئی احساس است، از قبیل قضاوت درباره اینکه این کاغذی که در دست من است سفید است. برای قضاوت‌های کلی و عمومی تجربه و آزمایش عملی است، از قبیل تمام اطلاعات علمی ما راجع به طبیعت. مثلا ما به طور کلی حکم می‌کنیم که اجسام در اثر حرارت انبساط پیدا می‌کنند و بدیهی است که اگر تجربه و آزمایش عملی در کار نبود ذهن هیچ کس این قضاوت و حکومت را نمی‌کرد. حالا باید دید آیا تمام قضاوت‌ها و حکومت‌های کلی و عمومی با دخالت تجربه و آزمایش صورت می‌گیرد و یا آنکه پاره احکام و قضاوت‌ها هست که بدون هیچ عامل خارجی صورت می‌گیرد، یعنی تنها تصور موضوع و محمول برای قضاوت ذهن کافی است. بدیهیات اولیه تصدیقیه به اصطلاح منطق. و بر فرض این که ما تصدیقاتی غیر از تصدیقات تجربی داشته باشیم، آیا ابتدا آن تصدیقات در ذهن وجود پیدا می کند و سپس تصدیقات تجربی یا آنچه کار به عکس است؟ در ضمن این مقاله خواهد آمد که تصدیقات تجربی مؤخر است از یک سلسله تصدیقات غیر تجربی و به علاوه توضیح داده خواهد شد که اگر آن تصدیقات غیر تجربی را از ذهن بگیریم محال و ممتنع است که ذهن از راه تجربه به تصدیق نائل شود و تمام تصدیقات تجربی متکی است به اصولی که از غیر راه تجربه ذهن آنها را تصدیق کرده است. و به عبارت دیگر اگر آن تصدیقات ما قبل تجربه را از ذهن بگیریم بشر هیچ گونه علمی به هیچ چیزی چه در مسائل طبیعی و چه در مسائل غیر طبیعی نمیتواند داشته باشد و کاخ علم و معلومات بشر یک بار ویران می شود. یعنی تردید یا انکار آن اصول غیر تجربی مساوی با سوفسطائی‌گری است. غالبا این دو مطلب که یکی مربوط به مبحث تصورات است و دیگری مربوط به مبحث تصدیقات با یکدیگر اشتباه می شود. علاوه ما هرچند تصوراتی مقدم بر تصورات احساسی نداریم ولی تصدیقات زیادی مقدم بر تصدیقات تجربی داریم. بیان و توضیح بیشتر مطلب بالا با توجه به آنچه دانشمندان قدیم و جدید در این زمینه گفتند بعداً خواهد آمد. 2. ما قبلا نظریه عقلیون و نظریه حسیون جدید اروپا را کاملا شرح دادیم و گفتیم که عقلیون بعضی از تصورات را ذاتی و فطری عقل می دانند و معتقدند که آن تصورات هیچ گونه استناد و ارتباطی به حس و محسوسات ندارد و همچنین نظریه ارسطو و دانشمندان اسلامی را راجع به عقل و حس و رابطه معقولات و محسوسات اجمالاً بیان کردیم و تذکر دادیم که نظریه عقلی و نظریه حسی به این صورتی که در قرون جدید مطرح شده بی سابقه است و مخصوصاً نظریه عقلی که مبتنی است بر اینکه بعضی از تصورات فطری و ذاتی عقل و لازم لاینفک آن است که اولین بار از طرف دکارت اظهار شد هیچ سابقه ندارد. ولی بعضی از دانشمندان خیال کرده اند که تمام کسانی که به تصورات بدیهی عقلی قائلند آن تصورات را فطری و ذاتی عقل می دانند و لحاظا بسیار دیده می شود که ارسطو و فارابی و ابن سینا را جزء عقلیون به معنای مصطلح جدید کلمه به شمار می آورند. ولی این گمان باطل است، زیرا هیچ لزومی ندارد که ما بدیهیات تصوریه عقلیه را فطری و ذاتی عقل بدانیم. هیچ مانعی ندارد که آن بدیهیات به تدریج برای ذهن حاصل شوند و ذهن آنها را از تصورات حسی انتزاع نماید. ما عبارت صدر المتعلمین را راجع به این که تمام بدیهیات اولیه عقلیه پس از پیدایش صور محسوسه برای ذهن حاصل می شود قبلا نقل کردیم و و به تفصیل بیشتری بعداً نقل خواهیم کرد و در متن مقاله کیفیت انتزاع آن بدیهیات از صور محسوس بیان خواهد شد. صفحه 33. مرحوم فرونقی در سیر حکمت در اروپا همین اشتباه برایش رخ داده و خیال کرده است که تمام کسانی که به بدیهیات اولیه عقلیه قائلند آن بدیهیات را فطری و ذاتی عقل می دانند. مشار الیه در جلد سوم سیر حکمت در اروپا در مقدمه‌ای که بر فلسفه فیخته نوشته و نظریه عقلیون و حسیون را شرح داده است می نویسد: دکارت مانند پیشینیان از اصحاب عقل مدعی شد که بعضی معلومات و ادراک پاره‌ای از حقایق در نفس انسان فرشته شده و فطری است و خاصیت عقل اوست و به حس و تجربه بستگی ندارد. آنگاه در پاورقی توضیح می دهد شبیه به آنچه دانشمندان ما به عقل بالملکه منتسب می کنند.
تبیان.net گنجینه صوتی